به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه دوم ژانویه 2021 و 13 دی ماه 1399. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعدش می‌خوام مقاله‌ای رو که نیویورک تایمز راجع به افغانستان نوشته چند روز پیش باز بکنم و یه بحثی رو هم راجع به روزنامه‌ها و دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و هم ایران در واقع احتیاج به یه بحثی داره که این فرصتی میده. البته من مدت هاش راجع به افغانستان صحبت نکردم، دلائلش رو هم قبلا گفتم، ولی لازم این مقاله باز بشه. بقیه برنامه دنباله صحبتی خواهد بود که راجع به چین از یکی دو هفته پیش آغاز کردم، ولی قبل از اون میخواستم که سال نو مسیحی رو به هم هموطنان مسیحی و هم همه هموطنانمون و عزیزانی که در خارج در داخل هستن، برای این که این عیدیه که به هر حال به طور همگانی گرفته میشه، حتی در ایران هم الان هر شبت که اول ژانویه رو خیلی ها جشن میگیرن، ولی به هر حال امیدوارم که سال بهتری باشه. پیشبینی ها همیشه ریشت داره، ولی به هر حال با وجود آنکه همیشه ما خواهان سال بهتری هستیم، طبیعتاً عزیزانی که لطف میکنن و تبریک برای من میفرستن و منم جوابشون میدم، همیشه، یعنی امید رو باید نگه داشت و شکی وجود نداره که در پشت تمام این تاریکی ها و تمام این زجر و شکنجه ای رو که واقعا بشریت به ویژه در سال 2020 کشیده، که یکی از سخت‌ترین سالها برای بشریت بوده، در پشت این همیشه یک نور امیدی رو میشه دید. دلم میخواد حالا که این بحث رو من باز کردم چند تا آمار به عزیزان بدم. آماری در Common Dreams بود که برای من فوق‌العاده جالب بود. من قبلا صحبت کردم که فرزن در چین چطور با همین کووید 19 برخورد کردن. نیویورک تایمز مقاله مفصلی راجع به این قضیه نوشته که حالا بهش رجوع میکنم موقعی که راجع به بردم همین نیویورک تایمز که روزنامه مرجع امریکاست، ببینیم شیوه برخوردش با مسائل جهانی چیه. هر شبت که مرتبا ببینید چند تا کشور امریکای لاتین رو توی این مقاله‌ای که توی Common Dreams بود با هم دیگه مقایسه کرده، ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا به ترتیب از نظر مرگ و میر ویروس کووید 19 ببینیم چه جوری بودن. در هر میلیون نفر ونزوئلا 35 نفر در میلیون، نیکاراگوئه 25 نفر، کوبا 12 نفر. اینا رو مقایسه میکنه با پرو، برزیل، شیلی، کولومبیا، پاناما، هندوراس و گواتمالا، کشورهایی که امریکا یا درشون کودتا کرده یا نئونازی‌های امریکای لاتین درشون حاکمن. ببینید مرگ و میر ویروس در اونجاها چجوریه. در پرو 1123 نفر. ببینید چند برابر ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوباست. در برزیل 888 نفر در میلیون. شیلی 849 نفر، کولومبیا 805 نفر، پاناما 843 و همینطور بگیر و برا. در هند چطور؟ که سومین کشور از جهت ابتلا به کرونا و مرگومیر، فقط در یک ایالت مرگومیر به شدت پایین بوده، در ایالت کرالا که سوسیالیست ها در اونجا حکومت میکنن. اینطوره، یعنی در واقع با اون وقت شما چین رو، ویتنام رو و البته تایوان رو، یعنی کشورهای شرق آسیا رو به ویژه چین رو، با کشورهایی مثل هند، مثل برزیل، مثل خود امریکا، در امریکا آخرین آمار، برای اینکه آماری که روز قبل اومده بود، یعنی دو روز پیش، دروغین بود. 20 میلیون نفر مبتلا شدن، یعنی از هر 15 امریکایی یک نفر و 500 هزار نفر در اثر ابتلا تلف شدن، یعنی از هر 900 امریکایی یک نفر در اثر این ویروس از بین رفته. خب این خودش یه معیاره، یعنی سال 2020 یه معیارهایی به ما داده که واقعا کدوم سیستم ها در درجه اول به فکر مردم هست تا سود سرمایه و در نتیجه حقوق بشر یعنی چه، دموکراسی یعنی چه، آزادی یعنی چه. حالا من راجع به چین که صحبت می کنم و هم روزنامه های امریکا و البته بسیاری از کشورهای اروپایی هم و به تبعیت از اون روزنامه های اصلاح طلبا در ایران که کاملا به پیروی از اینا، به طور کلی چه چیزی به خورد مردم میدن و چطور به طور سیستماتیک مشغول مخشویی هم و اون وقت اینا رو میگن به عنوان کشورهای دموکراتیک، آزادی، آزادی بیان و غیره و غیره. همه اینها واقعا درسهایی داره که خوب از این جهت که ما میبینیم چپ به شدت ضعیفه و در نتیجه راست داره میتازه، چه در امریکا، چه در اروپا، چه در هند، چه در کشورهای دست نشانده اینها که کودتا کردن، ولی در این حال یک چیز داره ثابت میشه که نظام سرمایه داری بر خلاف آنچه که فرزان ماکس وبر، کارل پوپر، میلتون فریدمن، فریدریک فان هایک و بگیر و برو، تمام تئوریسین هایی که کاملا غالباً به ویژه در فضای روشنفکری ایران و توسط همین نشریات اصلاح طلبا و جناح روحانی که صحبت از این میکنن که نظام سرمایه داری نظامیست خردگرا و کارا، در حالی که سوسیالیست غیر کارا، غیر دموکراتی، غیر عرضبت که عملگرا و غیره و غیره و غیر خردگرا. خب چه چیزی رو ثابت میکنه این آماری که به عزیزان دادم و آنچه که در 2020؟ بنابراین از این جهت 2020 در این حال که سال بسیار وحشتناکی بوده و واقعا خود ترامپ هم یه موجود وحشتناک فاشیست ضد زن ضد محیط زیست که به قول اینا good riddance، یعنی خوب شد که از دست راحت شدیم به همراه 2020. ولی حالا باید ببینیم که آره یا سال 2021 سال بهتری خواهد بود. اینا نکاتیه که به ما نوید میده که بالاخره بشریت آیا درسشو میگیره که این سیستم هم بشریت رو به طرف بربریت، فقط مسئله برخوردش با این ویروس نیست که چطور در تمام کشورهایی که سیستم سرمایه داری خالص و خلص به قول معروف دارن، در اینکه این کشورهایی رو که من اسم بردم اونا هم سوسیالیستی نیستن ولی نیمه سوسیالیستی هستن، هنوز یک بخش به اصطلاح سرمایه داری ولی حداقل در این حد که سوسیالیستی هستن و در دوران گذار به طرف سوسیالیسم هستن، برتری خودشون رو از نظر خردگرایی، از نظر کارایی و از نظر توجه به انسان، توجه به طبیعت و نه سود سرمایه، لااقل 2020 یه چنین درسایی برامون داره. و این در همینطور که عرض کردم اگر در ته این تونل تاریک ما روشنایی میبینیم، همین هاست جرقه های امید، همین هاست که درسته که به دلائل تاریخی که حالا خودش بخش مفصل رو میخواد و سالهای پیش من توضیح دادم که چرا چپ به روز امروز افتاده، ولی نمیتونه این به این شکل ادامه پیدا بکنه. برای اینکه ناکارایی و ضد انسان و ضد طبیعت بودن نظام سرمایه داری داره بر همگان روشن میشه در سطح جهانی. فرضاً در همین امریکای لاتین همین اوباما تمام پیشرفت‌هایی رو که شده بود در اوائل سال 2000 تا 2014 چه پیشرفت‌هایی در اونجا شده بود، ولی همین اوباما و پشت سرش هم ترامپ چه ضرباتی به این کشورها زدن، چه کودتاهایی کردن، چطور میخواستن فاشیست‌ها و نئونازی‌ها رو بر سر کار بیارن که در بعضی از جاها موفق شدن مثل برزیل، ولی در جاهایی هم مثل ونزوئلا و یا بولیوی با شکست روبرو شدن. ولی همه اینا برامون درس داره. بنابراین جنبه مثبت 2020 عبارت است این درس ها، جنبه منفیش هم ما میدونیم که چه بر سر بشریت بردن و چه ضرباتی واقعا به طبیعت زدن، به انسانیت زدن و تمام اینا. حالا به هر حال در 2020 امیدواریم که سال بهتری باشه. با همه اینا من لااقل یک سلسله شواهد برای اینکه همینطور که گفتم پیش بینی برای اینکه سال آینده و یا سالهای آینده چه خواهد بود همیشه ریسک داره و نباید پیغمبرگونه به قول معروف آدم پیش بینی بکنه. هیچ کدوم از ما پیغمبر نیستیم و ادعای نه معصومیت و نه پیغمبرگونه بودن رو داریم، ولی یک سلسله شواهد وجود داره که فرضاً در خود امریکا به نظر من از نظر اقتصادی اوضاع مردم امریکا بهتر نخواهد بود. دلیلش خیلی آشکاره. برای اینکه حالا ما میدونیم که لااقل 20 تا 30 میلیون از کارگران امریکا بیکار شدن، ولی ما میدونیم موقعی که این کووید 19 آغاز شد از ماه مارس 2020 اینا لااقل نزدیک به 3 تا 4 تریلیون دلار کمک مالی در واقع با چاپ پول به مردم کردن. ابتدا 1200 دلار نقد به مردم دادن، نه به همه مردم ولی به تعداد بسیار زیادی از مردم امریکا، و بعد برای حد بیکاری هم $600 در هفته که پول نسبتاً بالایی بود و این تا ماه جولای ادامه پیدا کرد و در نتیجه اونایی که کار نمی کردن درآمدشون بالاتر از اونایی رفت که کار می کردن، برای اینکه $600 در هفته پول بسیار بالاییه و سطح دستمزدها در این کشور طوری نیست که رسوا به این درجه برسه. اینه که از نظر قدرت خرید تا ماه جولای قدرت خرید مردم امریکا بالا رفت و در نتیجه ما میدونیم منتها بخش وسیعی از این پولها نصیب انحشارات شد و این انحشارات چون میدونن که قدرت خرید به اندازه کافی نیست نمیان کار جدید درست بکنن، تولید رو گسترش بدن، مستقیما میرن توی استاک مارکت، توی بورس سهام. حالا دیروز نیویورک تایمز یه مقاله نوشته آقای اروین یکی از این اقتصاددوناشون که چرا بورس سهام سر به آسمان کشیده از یه طرف در حالی که 30 میلیون انسان بیکار شدن و در واقع اقتصاد واقعی در یک وضع اسفناک، به راستی اسفناک، چطور تناقض بین این دوتا. و اون وقت توی این مقاله نیویورک تایمز میخواد توجیه بکنه، نمیخواد بگه که بخش عظیمی از این 4 تریلیون دلار که در واقع به اصطلاح کمک به مردم برای کمک به بیکار شدگان و اینا بوده رفته تو جیب انحصارات و در نتیجه انحصارات هم نمیان کار جدید ایجاد بکنن، نمیان تولید رو گسترش بدن، مستقیم میرن و سهام خودش رو بازخرید میکنن، بایبک میکنن و در نتیجه سر به آسمان میکنن. حالا این یک وجهشه. وجه دیگه‌ش هم آقای پاول که رئیس بانک مرکزی باشه از همون ابتدا گفت که ما تمام به اصطلاح اهرم‌هایی رو که داریم برای جلوگیری از بحران به کار میبریم. یعنی چه؟ یعنی به طور الاغیر نهایی پول چاپ میکنی و به همین ترتیب تا الان همین کار رو کرده در حدود 7 تریلیون دلار، یعنی تمام اوراق قرضه نه تنها دولتی رو بلکه مال انحصارات رو همین جوری میخره و پول تزریق میکنه تریلیون تریلیون. در حال حاضر هر ماهی 150 میلیارد دلار پول داره تزریق میکنه توی وال استریت. یعنی در واقع تمام به اصلا این انحصارات هرچی اوراق قرضه در واقع چاپ میکنن و پول قرض میکنن از این طریق، اینا رو بانک مرکزی میخره. خب این پول های تریلیون دلار رو انحصارات چه کار میکنن؟ بازم برای گسترش تولید و تولید کار و یا حتی برای درست کردن زیرساخت های این کشور به کار نمیبرن، میرن توی استاک مارکت. نتیجهش چیه؟ اینه که همه اینها باعث میشه از یک طرف شما فقر عمومی دارید که آخرین آمارش که همین امروز میخوندم در عرض همین چند ماه 8 میلیون به فقرای امریکا اضافه شده، از یه طرف 650 میلیاردر در همین مدت 1 تریلیون دلار به ثروتشون اضافه شده. تا چه این میتونه ادامه پیدا بکنه؟ بورس سهام میتونه الاغیر نهایی همینطور ادامه پیدا بکنه؟ بالاخره یک رابطه‌ای بین اقتصاد واقعی و بورس سهام باید وجود داشته باشه، چون نظام سرمایه‌داری نمیتونه این تضاد بنیانی رو که کالا که تولید میکنه باید فروش بره. من اینا رو از زبان مارکس صحبتشو کردم سالهای سال پیش و چندین بار که چطور تضاد واقعی نظام سرمایه تضاد بین عرضه و تقاضاست. شما حالا بورس سهام همینجوری بره بالا ولی زمانی میرسه که کالاهایی رو که اینا تولید میکنن و همین آقای جف بزوس که الان ثروتش رسیده به نزدیک 200 میلیارد دلار باید به اینا بفروشه، باید قدرت خرید برای اینا وجود داشته باشه. بنابراین این حباب عظیم مجبوره که روزی بترکه. در حال حاضر برزن با فامیلای بسیار نزدیک خودم صحبت میکنم که میگن هنوز قدرت خرید وجود داره و من براشون توضیح میدم علت این که قدرت خرید وجود هنوز داره، 50% بالای جامعه امریکا توی بورس سهام هست و بورس سهام سر به آسمان کشیده و در نتیجه حباب عظیمی به وجود آورده و فقط در دوران همین ترامپ 8 تریلیون دلار به ارزش بورس سهام اضافه شده، 8 تا 10 تریلیون دلار. این پول کمی نیست، قدرت خرید برای 50% جامعه امریکا به وجود میاره. ولی آیا این میتونه تا 1 سال دیگه ادامه پیدا بکنه؟ برای اینکه موقعی که قدرت خرید نباشه اقتصاد فرو میپاشه و بحران شدید میشه و به قول خودشون یک به اصطلاح بحران و یا رکود جدید دبل دیپ اینو بهش میگن، دوباره یه دیپ جدید یعنی یه حجیج جدید به وجود میاره. دارم راجع به آینده 2021 صحبت میکنم که شواهد نشون میده که اولا حالا 900 میلیارد دلار دیگه هم برای کمک به مردم، ولی این بالاخره در 3 ماه 4 ماه آینده اینم تموم میشه، بعدش میخوان چه کار بکنم. اقتصادی که نتونه کار به وجود بیاره، شغل به وجود بیاره، به زیر ساخت ها برسه، به مردم برسه، نمیتونه آینده ای داشته باشه. من اینو مقایسه میکنم حالا همینجا راجع به چین حالا صحبت خواهم کرد. چین در عرض 5 سال گذشته، این از نیویورک تایمز پنجشنبه 2 روز پیش، چین در عرض 5 سال گذشته برای از بین بردن فقر 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده به صورت وام، کمک بلاعوض و این غیر از 120 میلیارد دلار دیگه که برای برق رسانی به مناطق روستایی، پرداختن حقوق 7000 نفر افراد مأمور انجام کارهای فقرزدایی، یعنی در حدود 1 تریلیون دلار. این 1 تریلیون دلار رو امریکا برعکس یا به پنتاگون داده یا خرج پایگاه نظامی برای نابود کردن کشورهای دیگه کرده و یا فرستاده توی بورس سهام. کدومشون از اینا قابل دوامه؟ این نمیتونه. برای اینکه چین با این خرجی که میکنه و با جلوی کرونا را که گرفته قدرت خرید مردم چین رو داره میبره بالا، یه طبقه متوسط عظیم در چین داره به وجود میاره، در حالی که در امریکا مثل ایران، درست ایران مثل امریکا همینطور دولت روحانی عمل کرده، طبقه متوسط داره از بین میره و از بین رفته بخش عظیمیش و در نتیجه قدرت خرید پایین میره و این بورس سهام نه در نیویورک نه در تهران ادامه نمیتونه پیدا بکنه که همه رو این همه تشویق کردن که در ایران هم برن توی بورس سهام. این قابل دوام نمیتونه باشه، یه حبابه، تمام اینا حباب هست. برای اینکه اقتصاد واقعی که عبارت از قدرت خرید مردمه، یعنی فروشش کردن بیکاری، ایجاد شغل، گسترش تولید و غیره و غیره، همه اینها نشون میده که آقای متیبر شعور اینو حتی نداشته که بفهمه این سیستم در دراز مدت نه کار آس و نه خردگراست. ضد انسان، انسان کش و ضد طبیعت، طبیعت رو نابود میکنه. اینه که این قابل دوام نمیتونه باشه. بنابراین قبل از این که وارد، من میخواستم فقط یه سلسله پیشبینی ها و فرضاً تمام کشورهای دوست اینا که فرضاً اصلاح طلبا چشم امید بستن به این که در برابر چین و روسیه بایستن و منتظر برگشت امریکا و تسلط امریکا و سرمایه های امریکا، اینا هم نه کارایی دارن و نه خردگران، متوجه این نیستن که سیستم سرمایه داری که امریکا در رأسشه کارایی و انسانیت فاقدشه، خردگرایی فاقدشه و در نتیجه همه اینا در واقع. بنابراین درسی که به نظر من 2020 به ما نشون داد، چون من قبلا مقاله خوندم که ممکنه همون نقشی رو بازی بکنه که تا اون قرن 14 انجام داد که گذار از سیستم فئودالی به سیستم سرمایه‌داری بود. من اینجا مقاله رو خوندم و این مفصل راجع به این قضیه صحبت شده که مکانیزم اون تا اون چی بود و چطور باعث جابجایی سیستم ها شد. به نظر من این میتونه یک وسیله باشه، این برای اینکه این ویروس همینجوری در طرف شدنی نیست. حالا دوباره برای اصلی، یعنی به اصلا ادامه این بحث، اینا حالا میگن که واکسن، اوکی بسیار هم عالی، ولی واکسن رو به چی میزنن؟ آیا به کشورهای افریقایی میره؟ آیا به کشورهای امریکای لاتین میره؟ آیا به کشورهای فقیر دیگه میره؟ جنوب شرقی آسیا و یا مثلا چیز؟ و تا زمانی که شما پولدارا رو، کشورهای پیشرفته رو، همه رو، حتی 80 یا مثلا الان دکتر فاوچی میگه لا اقل باید 80% واکسینه بشن تا شاید این برطرف بشه. خب شما امریکا رو و یا اروپا رو، این سفید پوستای ثروتمند رو، هر شود که همه رو واکسینه بکنید، مردم افریقا چی؟ مردم امریکای لاتین چی؟ جنوب شرقی آسیا و هند چی؟ مسافرت نمی کنن؟ نمیان؟ شما میتونید از این طریق کرونا رو از بین ببرید؟ اینطور نیست. و بعدش این ویروس همینطور جهش پیدا میکنه و یه ویروس انگلیسی به وجود میاد که بازم دنیا رو دوباره میگیره. ولی اینه که اسمش نمیذارن ویروس انگلیسی. انگلیس و امریکا هیچ وقت یه ویروسی از اونجا پیدا نمیشه. حالا صحبتش رو خواهم کرد که فرضاً چطور چین رو متهم کردن به این که ویروس از اونجا آغاز شده. همین نیویورک تایمز. حالا جوابش رو بعدش توسط آقای دین بیکر داده شده که اگه رسیدم موقعی که مقاله ها و شیوه برخورد نیویورک تایمز رو برای عزیزان میخوام باز بکنم و پدور کلی فرهنگ روزنامه نگاری و فرهنگ کلی اینا چی هست، چقدر ضد انسانیه، بعد از گزارشی که کمک های دریافتی از پورت کوکیتلم در بریتیش کولومبیا 70 دلار، از کالگری در کانادا 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 600 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از شهر کولن 77 دلار، بیاد جان باختگان خفته در در خاوران. جنایاتی که اینا کردن در سال 67، هر کدوم از اینا یه چیزی که آدم واقعا بیخواب میکنه. از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 300 دلار، به یاد صمد بهرنگی، آموزگاری که با زندگیش به ما آموخت که راه رهایی انتقال دانش و آگاهی طبقاتی در بطن جامعه است. از اوپسالای سوئد 50 دلار، از شهر وی 25 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از وست ونکوور در کانادا 45 دلار، از عرصبت که سمت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از کالگری در کانادا 30 دلار و از گایسینگلن در آلمان باید باشه 50 دلار. بنابراین میرم و بحثی رو خام باز بکنم راجع به هم نیویورک تایمز و هم اصلاح طلبا و از این مقاله‌ای که راجع به افغانستان در روز 27 دسامبر راجع به افغانستان در نیویورک تایمز اومده میخوام از این استفاده بکنم. تیتر مقاله هست: در روستای بیوه قلعه قاچاق تریاک موجب مرگ و نابودی می شود. عزیزان اینو در 27 دسامبر در نیویورک تایمز به قلم دیویس زوتینی و نجیم رحیم. مردان افغانی در مرز فقر زده در حالی که کوشش میکنن تریاک و دیگر مواد مخدر را به ایران قاچاق کنن جان خود را از دست داده، عزیزان خود را تنها میگذارند تا زندگی بقایت سختی را سپری کنند. عکس این روشتا را عزیزان باید توی نیویورک تایمز ببینن. زنانی که سر تا پا سیاه پوشیدن و دارن در یه سرزمین برد خشک و بی آب و علف دارن همینجوری راه میرن. گزارش از روستای میرعلیه و این روستا در حدود 50 کیلومتر پایین هراته در مرز ایران. عرض شد که روستایی به نام قلعه بیوه ها قرار دارد در دشت بی آب و علفی که در غرب افغانستان و از کلبه های گلی در کنار جاده منتهی به هراته. اکثر مردان این روستا ناپدید شدند چرا که در موقع قاچاق تریاک به ایران کشته شدند. نیویورک تایمز چرا این مقاله رو نوشته؟ ما میدونیم برای اختلاف انداختن بین افغانستان و ایران. حالا صحبت خواهم کرد که این خبرنگارای قلم به مزد و مزد بگیر هدفشون چیه و چه چیزایی رو از قلم میندازن. اینان بیوه های خود را پشت سر گذاشتن تا تنها بدون بچه هاشون که کشته شدن، شوهرشون که کشته شدن، تا زندگی مشقتبار خود را بگذارن. محمد علی فقیریار که استاندار محله به خبرنگار میگوید این منطقه در چنان فقری فرو رفته که مردان آن برای ادامه زندگی دو راه در پیش دارند. نکته: مردان این منطقه فقط دو راه در پیش دارند، یا دست به قاچاق مواد مخدر بزنند و یا به طالبان بپیوندند. خبرنگار نمیگه چرا این وضعیت به وجود اومده. آنها که تن به قاچاق تریاک و هروئین و متنفتامین به ایران میدهند در هر مسافرت 300 دلار درآمد دارند که برای آن منطقه پول هنگفتی است. اما اینان با این کار خطر دستگیری، کشته شدن به دست مأمورین مرزی ایران و یا حکم اعدام توسط دادگاه‌های ایران را به جان می‌خرند. عکسشون اون وقت انداخته. این جوانای مثل گل که به دست مامورین ایرانی کشته شدن. چطور اختلاف میفته بین ایران و افغانستان؟ هم بین دولت ایران و دولت افغانستان، هم بین مردم ایران و مردم افغانستان. و چطور نیویورک تایمز، بی بی سی، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال دامن به این میزنن؟ ولی اینا، این خیانتکارای جنایتکار، چه چیزهایی را از قلب میدازن؟ که چرا جوانای افغانی به روزی افتادن که دو راه در پیششونه؟ یا باید برن با طالبان و دست به جنایت بزنن، و یا باید بیان مواد مخدر بفروشن برن وارد یه که به دست مامورین ایران کشته بشن، و یا توسط دادگاه های جنایتکار جمهوری اسلامی. در سال 2018 افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک و کشت خشخاش بوده و پردرآمدترین کشت و کار اون کشور کشت خشخاشه. شور این کشت و کار موجب هم گردش کار طالبان. حالا عزیزان به این جمله دقت بکنن، برای اینکه ممکنه ما خبرهای نیویورک تایمز هم چیز بخونیم و بگذاریم. هر کدوم از این جملات معنا توشه. ببینید، میگه سود این کشت و کار موجب گردش کار طالبان و مانعی بر سر راه ایجاد امنیت و بازسازی توسط امریکا و متحدین اوست. یعنی امریکا اونجا میخواد امنیت به وجود بیاره و یا طالبان جلوشو گرفته، و یا وگرنه امریکا خواهان امنیت، آزادی زنان. چه کسی طالبان رو به وجود آورده؟ آدم ضد بشر که این مقاله رو نوشتی. ادامه میدم. مقامات افغانی ناتوان از توقف این تجارت، این تجارت پرنان آب هم. بسیاری از همین مقامات به دلیل همین قاچاق مواد مخدر به ثروت‌های بزرگی دست یافتند. امریکا اینا رو سر کار آورد. همین های طالبان موقعی که حتی طالبان موقعی که بر سر کار اومدن در افغانستان، کشت خشخاش رو به شدت پایین رفته بود. امریکا در سال 2002 تا 2018 8.6 میلیارد دلار خرج مبارزه با مواد مخدر کرده، اما گزارش بازرس کل بازسازی افغانستان نشان میدهد که تولید تریاک و هروئین از 3000 تن در 2002 به 9000 تن رسیده. امریکا اومده علیه مواد مخدر. CIA بزرگترین حامل و عامل مواد مخدره. اون وقت از پول مالیات مردم 8.6 میلیارد دلار خرج کرده. نتیجه چی شده؟ نتیجه هم خودشون و هم دست نشانده هاشون در افغانستان، عرصه که بسیاری از همین مقامات به دلیل همین قاچاق مواد مخدر به ثروت های بزرگ دست یافتن. اینا میان جلوی قاچاق مواد مخدر رو بگیرن، هم امریکایی ها هم دست نشانده هاشون در افغانستان. این زنان بیوه میدونن آقای زبیگنیو بریژینسکی کیه؟ میدونن که مسافرت هایی به افغانستان در زمان کارتر کرده و چطور گفته که هم این دولت ارشواج، هم ببرک کارمل و هم دکتر نجیب، اینا ضد خدان و شما علیه اینا باید بجنگید؟ و چطور اینا میلیون ها قرآن چاپ کردن و صدها و هزاران مدرسه در پاکستان درست کردن و طلبه، طالبان، بچه های گرسنه و فقیر صدها هزار و میلیون هاشون رو بردن اونجا تعلیم دادن و طالبان رو درست کردن؟ آیا این زنان بیوه میدونن اسامه بن لادن رو کی درست کرد و کی به افغانستان فرستاد؟ آیا این زنان بیوه میدونن که در زمان ریگان چطور نمایندگان طالبان تو کاخ سفیدن و چطور ریگان ازشون نه تنها پذیرایی میکنه بلکه اسامه بن لادن رو با جورج واشنگتن مقایسه کرده به عنوان قهرمان آزادی؟ این زنان بیوه اینا رو میدونن؟ این خبرنگار نیویورک تایمز اینا رو میدونه؟ اینا یه مش مزد بگیره. بعد از طالبان و اسامه بن لادن که به بهانه همین طالبان، همین اسامه بن لادن رفتن و کشوری به نام افغانستان رو با خاک یکسان کردن و هنوز که هنوز هر روز کشتار ادامه داره. مقاله همین دیروز بود که چطور مأمورین CIA دست به کشتار غیر نظامی ها میزنن در اونجا و این کشور رو به چه روزی رسوندن. من با بعضی از عزیزانی که صحبت میکنم، برای همینه که کمتر راجع به افغانستان بود، بهشون میگم اول شما باید این اجنبی رو، امریکا رو باید از اونجا بیرون بکنید. میگن نه، دشمن اصلی ما پاکستان و ایرانه. آخه من چی به این عزیزان بگم؟ نتیجه چنین وضعی ادامه کشت خشخاش و تهیه هروئین، قاچاق اون و پیامدهای وحشتناک اون برای ضربه پذیرترین مردان و زنان. قربانیش کیه؟ این جوانای 14-15 ساله، شوهرای اینا، عزیزان اینا، فرزندان اینا و اطفال افغانستان است. آقای فقیریار میگوید هر چه کوشش کرده پولی از دولت بگیرد تا مردم اونجا بتوانند به کشت و کار گندم، برنج، حبوبات، نمیتونن این کار رو بخونن، بپردازن و دامداری به راه اندازن. موفق نشده. این دولت میاد کمک بکنه که به جای خشخاش، برنج و هرچه عدس و لوبیا کاشته بشه. اینا موقعی که اومدن افغانستان، زنان افغانستان رو برای اینکه آزاد بکنن، آزادی و دموکراسی رو گسترش بدن. ببین کیا رو سر کار آوردن، از اون حمید کارزاییش گرفته تا این اشرف نمام فلان، مامورین CIA رو سر کار آوردن. او ادامه می دهد دولت مرکزی هیچ کمکی به ما نمی کند، آنها اصلا به فکر ما نیستن، حتی اگر ما از گرسنگی بمیریم. بیوه زنان روستای بیوه قلعه از درآمد مختصر پشم ریشی وقت دست این زنان رو نشون می ده که داغون شده دستشون در اثر همین پشم ریشی. کمک خویشاوندان و بعضی گروه های بین المللی پولی نشون می دن که یکی از این زنان سپس شرح کشته شدن فرزندان 20 ساله، 15 ساله، 14 ساله خود را در اثر قاچاق مخدر، مواد مخدر میده. شرایط این روستا چنان سخت است که حتی همین بیوه زنان، همین بیوه زنان هم نمیتونن اونجا بمونن، ناچار به مواد. و از 80 نفر آنها اکنون فقط 3 نفر باقی مونده. آقای فقیریار استاندار ناحیه میگوید این روستا نزدیک به 30 سال پیش یکی توسط اینکه از افراد محلی بهش مواد مخدرش به اسم آغاز شده. قاچاق مواد مخدر چنان رایج است که ایران مجبور شده نگهبانان مرزی در منطقه ارشوت که استرخان کجاست بگذاره، اما قاچاقچیان از مناطق دیگه به اندازه کافی مواد مخدر وارد به مرز ایران میفرستن که تا محدودیت منطقه نگهبانی شده را جبران بکنن توسط محموله های کوچیک. جمله آخرش همینطور که خوندم برای بین 2002 و 2018 امریکا 8.6 میلیارد دلار خرج کرده برای مبارزه علیه مواد مخدر. اون وقت از 2002 تا 2018 از 3000 تن به 9000 تن رسیده. اومده در اونجا آزادی، دموکراسی، مبارزه علیه مواد مخدر، آزادی زنان. اینه که این خبرنگاران میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که شما مقاله رو می‌نویسن نیویورک تایمز، ولی آیا هیچ گونه پیش‌زمینه تاریخی که چرا اینطور شده؟ افغانستان تا 1996 اینجوری بوده؟ وضعیت چیز قبل از روی کار اومدن طالبان، حتی در زمان طالبان اینطور بوده؟ حتی در زمان طالبان اینطور نبوده. از زمانی که امریکا اومد به این کشور رو با خاک یکسان کرده، ده ها و صد ها هزار نفر رو به قتل رسونده و فاسدترین آدم ها رو به قدرت رسونده، یک چنین وضعیتیه. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم و دلم میخواد حالا ببینید در مورد اون وقت یه مثال دیگه میخوام بزنم که راجع به همین کرونا و چین مقاله مفصلی که همین نیویورک تایمز نوشته که اطلاعات خیلی جالبی هم توشه، چون واقعا از سوم ژانویه موقعی که چین این ویروس رو کشف میکنه، ساختار ژنتیکش رو کشف میکنه، به آقای ردفیلد که رئیس CDC امریکاست همکار چینیش تلفن میزنه و بهش میگه که ما یه ذات‌الریه جدید و خطرناکی پی بردیم، ساختار ژنتیکش اینه و مواظب باشید. من نمیدونستم که مال CDC یا پیشگیری و عصبت یه چیز بیماری در چین با CDC امریکا در رابطه و دوست همه با همین ردفیلد فلان فلان شده که رئیس CDC امریکاست تلفن زده همون سوم ژانویه که بابا این بیماری داره میاد، مواظب باشی. به شعبه سازمان بهداشت جهانی چین و سازمان بهداشت جهانی چین به سازمان بهداشت جهانی همون سوم و پنجم ژانویه 2020 اطلاع میدم. حالا ببینید نیویورک تایمز منتها جمله اولش، چین با قدرت حیرت آوری علیه ویروس کرونا وارد عمل شد. به به، اما نه پیش از اون که درگیری سیاسی در شهر ووهان به شیوع محلی اجازه شعله ور شدن پندمیک جهانی داد. یعنی چه؟ یعنی چین باعث شده که به بقیه دنیا بگیرن، چین باعث شده که پخش بشن، بنابراین یک ویروس چینیه. جوابش رو وقت دین بیتر میده در 31 دسامبر، دو روز پیش. معنای جمله دوم این است که چین اجازه داد این ویروس در جهان پخش شود، در حالی که تمام شواهد نشان می‌دهد که ویروس، همین ویروس، قبلا از اواخر 2019 در اروپا، یعنی در اسپانیا و ایتالیا و نیز در برزیل و شمال کالیفرنیا وجود داشته. گناه چینی‌ها اینه که کشفش کردن، ساختار ژنتیکش رو کشف کردن و مفت و مسلم در اختیار بقیه همین امریکا و امثال هم به شرکت فایزر و امثال هم که بتونن واکسن درست بکنن و یا فتیله های عصبت تشخیصی درست بکنن. گناهشون اینه و بلافاصله اطلاع دادن هم به سازمان بهداشت جهانی هم به CDC امریکا. اون وقت من اینجا عزیزان از قول دیوید لیون هارت مال همین نیویورک تایمز گفتم که برخورد همین عرصه و که همین دونالد ترامپ فلان فلان شده چی بود؟ هیچ کاری به مدت 2 ماه و نیم نکردم. اواسط ماه عرشبت که جنب روفه مارس 14 یا 16 مارس تازه گفتن آره موقعی که شیوع پیدا کرد از دستشون در رفت. تازه بسن اونام مگه به طور کامل این کار کرد، در حالی که چین موقعی که خطر رو دریافت بلا فاصله قرنطینه کرد به مدت 76 روز. نتیجه اینه که الان اقتصادش امسال تنها کشوریه که مثبت بوده، نزدیک به 3%، 3.6% رشد داشته، به سال آینده نزدیک به 8%. در آن موقع چینی ها از وجود چنین ویروسی اطلاع نداشتن و بعدن هم نمی دانستن با چه ویروسی سرکار دارن تا ساختار ژنتیکش رو پیدا کردن. چینی ها گناهشون این بوده که این رو کشف کردن و اون وقت اسمش رو گذاشتن ویروس چینی. یکی دفعه از این دکترهای نمیدونم چی بهشون بگم ایرونی هم یکیشون تو تکساس نشسته، در ایتالیا تحقیق روی فاضلاب نشان داده که از دسامبر 2019 این ویروس در اونجا وجود داشته. بنابراین شیوه رفتار چین نمیتوانسته به شیوع ویروس در سراسر جهان منجر بشه. حالا میخواستم مگه روزنامه های اصلاح طلب و یا خود اصلاح طلب ها فرق دارن با این؟ یکی دو تا مثال برای عزیزان میخوام بزنم که فرزن همین امروز روزنامه شرق عزیزان نگاه بکنیم. خاورمیانه نگران جشن خداحافظی ترامپ است. بعد یه آقایی به اسم روح الله نجفی از اینا روزنامه شرق میاره. من تا 20 ژانویه خواب راحت نخواهم داشت. با ترامپ هر چیز ممکن است. و اینا رو از به نقل از باربارا سلاوی. ببینید میرن با کی مصاحبه میکنن که آره در روزهای آخرش ترامپ هیچ این دیو غول خطرناک، ما باید منتظر فرشته نجات باشیم، این غول خطرناک در 20 روز آینده ما نمیدونیم چه کار خواهد کرد. ولی در دنباله مقاله جالبه که آخرین خبر رو هم آورده که ناو هواپیما برای نیلیت داره اینجا رو ترک میکنه و به طرف ویرجینیا داره میره. ببینید حتی همین ارتباط که تریتا پارسی یه دونه مقاله نوشته که در واقع لابی همین اصلاح طلبان در واشنگتنه که آره ما در این 20 روز آینده نمیدونیم، این قابل پیشبینی نیست آقای ترامپ. امریکا به ایران حمله میکنه؟ میتونه حمله بکنه؟ اصلاح طلبات تمام این چیزها رو به کار میبرن برای اینکه مردم ایران رو بترسونن و وادار به تسلیم و اربابشون بکنن. امریکا به دو دلیل نمیتونه به ایران حمله بکنه. یک، از نظر نظامی میدونه که شکست میخوره. دو، از نظر سیاسی CIA دقیق میدونه که ستون پنجمش رو از دست خواهد داد. امید امریکا نه به اون 4 تا ستونه که اسم بردم که توی واشنگتن و امثال هم و تو لس آنجلس مرتب دارن چیز میکنن، از مجاهدین گرفته تا سلطنت طلبا تا شورای گذار تا چپهای بریده، این 4 تا ستون تشیزی برای اینا قائل نیست. امریکا، دولت امریکا ستون پنجمه که داره عمل میکنه تو ایران، هم اصلاح طلبا هم دولت روحانی تمام کوشششون همین مقاله برای اینکه مردم ایران رو بترسونن، برای اینکه مردم ایران رو از نظر اقتصادی طوری از پا در بیارن که تسلیم اربابشون بشه. هدف اینا اینه. حالا مثال دیگه ای بزنم که چطور اینا سالهای ساله که خاک تو چشم نسل جوان ما دارن میپاشن. من مثال زدم که یکی از همینا در اومد موقعی که راجع به زندانهای ایران صحبت میکرد، بعد گفت ما آره آزاد بودیم که بنویسیم فلان فلان، ولی شما در دو کشور، یکی کره شمالی و یکی عربستان، یه همچین چیزایی رو در زندانهاشون نمیتونید ببینید. کره شمالی رو بغل عربستان قرار داد. آیا همینجوری هدفی نداره که این حرف رو میزنه در مصاحبه‌ای که با بی بی سی داره؟ هدف داره، در اصل ناآگاهی هم نیست. یک، باید خوشرقصی برای ارباب بکنه که بازم بی بی سی و صدای امریکا و ایران اینترنشنال اینا دعوتش بکنه، برای اینکه اگه نشون نده که یه ضد کمونیسته که دعوتش نمی کنم، یعنی ضد انسانه دعوتش نمی کنم. ولی ببینیم این آدم که این دوتا رو با هم مقایسه می کنه، آیا تاریخ کره رو می دونه لااقل از 1910 که چطور ژاپن اومد کره رو و بخشی از منچوری رو اشغال کرد و دست به چه جنایت هایی زد و چطور میلیون ها زن رو به فحشا کشوند که الان ملت کره، حتی کره جنوبی، ژاپن رو دشمن خودشون رو دشمن خودشون میدونن. به همین آقای شینزو آبه موقعی که رفت به یکی از این معابد، یکی از جاهایشش، میدونی که کره رابطهشو قطع کرد. کره جنوبی رو دارم میگم، برای اینکه میدونن که چه جنایت ها. بعدش چی شد؟ در 1945 چه کسی در برابر ژاپن و نیروهای اشغالگر ژاپن جنگید؟ این کسی که آقای اکبر گنجی میدونه که کیم ایل سونگ بود؟ نمیدونه؟ چه کسی علیه ژاپن جنگی؟ چه کسی رهبر چریکایی بود که هم در کره و هم در منچوری علیه نیروهای اشغالگر جنایتکار ژاپن جنگی؟ کیم ایل سونگ. در 1945 بعد از اون که ژاپن شکست خورد با بمب اتمی امریکا، قبل شکست خورده بود، امریکا چه کار کرد؟ سربازای ژاپنی رو اسلاح کرد یا گذاشتشون به کشتار در کره ادامه بدن؟ اگر در همون 1945 رأی گیری می شد در کره که قرار بود رأی گیری بشه، کی رأی می آورد؟ آقای گنجی. تمام شواهد نشون میده که 80% از مردم کره به کیم ایل سونگ، یعنی پدر بزرگ همین کیم جونگ اون، رأی میدادن. امریکا گذاشت؟ امریکا طرفدار دموکراسی و انتخابات آزاده؟ میبرم طالب به ویتنام. امریکا در ویتنام، ما میدونیم که هوشیمین در جنگ دوم جهانی متحد امریکا بود، همینطور که کیم ایل سونگ بود، همینطور که ماو تسه‌تونگ بود، هر ستای این کمونیست‌ها، آقای گنجی، اینا متحدین امریکا بودن علیه ژاپن، نیروهای اشغالگر ژاپن. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چه کار کرد؟ آیا سربازای ژاپنی رو در ویتنام خلع سلاح کرد؟ ابدا، بلکه گذاشتشون علیه هوشیمین بجنگن. بعدش فرانسوی‌ها علیه هوشیمین جنگیدن، بعدش انگلیسی‌ها وارد شدن علیه هوشیمین جنگیدن، و هوشیمین و ویتمین جنگیدن تا سال 1956 و در دیم بیم فو تمام اینا رو شکست دادن. بعدش چی شد؟ بعد کنفرانس ژنو تشکیل شد و قرار شد، کنفرانس ژنو بین المللی قرار شد در ویتنام انتخابات بشه. آقای گنجی، اگر انتخابات می شد که رای می آورد؟ 80% به خوشنین رای می دادن، یک کمونیست. امریکا گذاشت خوری ویتنام جنوبی درست کرد و یه آدم خودفروخته رو به قدرت رسوند، نیرو وارد کرد از زمان کندی، کشتار کرد و مردم ویتنام 30 سال دیگه جنگیدن علیه این جنایتکارا تا شکستشون دادن. پس هم در کره اگر میذاشتن انتخابات بشه به کیم ایل سونگ مردم رأی میدادن و هم در ویتنام 80% به یک کمونیست دیگه یعنی هوشیمین رأی میدادن. آقای جنجی، این داستان شما. شما موقعی که میای و کره شمالی رو بغل عربستان قرار میدی، داری خاک هم خوشنخسی برای اربابت داره میکنه، هم خاک تو چشم جمونای ایران، هر دوش خیانته. آقای تاجزاده، زمانی که ایشون در عرشبت که سلول انفرادی تشریف داشتن، سلول انفرادی هفته این نبود که یکی دوتا مقاله و نامه عاشقانه بیرون ندم. آقای سید مصطفی تاجزاده راجع به ونزوئلا چه می‌نوشت؟ چه حملاتی به چاوز می‌کرد؟ چه حملاتی بعدش به مادورو می‌کردن؟ چه تعریفی از حسن روحانی می‌کرد؟ چه آره در ونزوئلا تورم 1,000,000 و آقای روحانی تونسته تورم رو کاملا کنترل بکنه. نامه‌هاش رو و مقالاتش رو عزیزان نگاه بکنن. این آدم میدونه که تا سال 1998 اقتصاد ونزوئلا چی بوده؟ این آدم خود فروخته تاریخ ونزوئلا رو میدونه؟ تاریخ امریکای لاتین رو میدونه؟ میدونه که از 1999 که چاوز بر سر کار میاد تا 2014 چطور 10,000,000 از مردم ونزوئلا از مادون انسان که قبلش دست نشانده های امریکا بودن و 10,000,000 رو به مادون انسان تبدیل کرده بودن، به انسان تبدیل شدن، مسکن گیرشون اومد، آب خوردن، آب لوله کشی، باله، رقص، موسیقی، مدرسه، دانشگاه. چاوز یه دیکتاتور بود. اتفاقا اشتباهش در این بود که صادرات و واردات رو در دست تجار محترم و دزد گذاشت و دست نشاندگان امریکا که بعدن تونستن هم نفتش رو ببرن به کشورهای دیگه که اونجا مفت بود اونجا چیز بکنن و بعدش هم صادرات و واردات رو طوری چیز کردن که این تورم وحشتناک. و بعد ما میدونیم که از 2014 به بعد با مسافرت آقای جان کری به عربستان و یک دفعه به اصطلاح قیمت نفت رو پایین آوردن، چطور میخواستن هم ونزوئلا هم روسیه و هم ایران رو از پا در بیارن، چه عمل کرد تا حد زیادی، نه در مورد روسیه ولی در مورد ایران و ونزوئلا. آقای تاجزاده در این نامه‌های عاشقانه و یا در این مقالاتش اشاره‌ای به این پیش‌زمینه‌های تاریخی می‌کنه؟ نمی‌کنه. می‌خواستم این دو تا مثال رو برای عزیزان بزنم که چطور همین فرهنگ ضد انسانی، منحط و خاک پاشیدن و مغشویی که در نیویورک تایمز هست چطور در روزنامه های ایران به ویژه روزنامه های اصلاح طلب و همین جناح روحانی امثال هم امثال هم هست. ببینید چه مخشویی در عرض این 30 سال گذشته بعد از هاشمی رفسنجانی اینا کردن، مکتب شیکاگو و امثال هم امثال هم و تمام تئوریسین های دستراسی امریکایی و غرب به طور کلی، سرسپردگی، اجنبی پرستی، درس نوکر صفتی و نه روی پای خود ایستادن، تشویق مردم به این که مقاومت بکنند، خودشون رو پای خودشون بایستن. ببینید چه استعدادایی در ایران هست. با این که ما زیر تحریم دشمنان بشریت هستیم، چطور واکسن دارن درست میکنن در ایران؟ چه دستاوردهایی داشتن خود مردم در خلاف دولت و حکومت ضد مردمی زیر تمام این فشارها؟ ببینید جوانا دارن چی کار میکنن. اینه میخواستم مثال بزنم که ما باید درس بگیریم از این که دستگاه های ارتباط جمعی غرب چی هم؟ دستگاه های مینستریم به قول معروف، خوشبختانه البته به قول ریچارد وولف باید واقعا گفت که خوشبختانه الان الترناتیو ها داره به وجود میاد و مردم به این دستگاه های ارتباط جمعی مینستریم به قول معروف اعتمادی ندارن. اعتمادشون به دستگاه های ارتباط جمعی پایین 10%. منتها الترناتیو ها باید انقدر گسترش پیدا بکنه تا بتونن در بین مردم جا باز کنن، وگرنه میشه. نیویورک تایمز رو من ازش نقل قول میکنه به خاطر اینکه موقعی که راجع به اقتصاد امریکا، راجع به خود وضعیت اجتماعی امریکا مقالات درجه یکی داره، موقعی که به سیاست خارجی میرسه از 100 سال پیش هدفش و سیاست بنیانیش تسلط بلا منازع امریکا بر جهانه و مقالاتی که در بخش سیاست خارجیش تمام هدفشون اینه. بنابراین به همین دلیلی که من نقل قولم ازش میکنم، برای اینکه خبرنگارای درجه یکی یه زمانی داشته که خیلی هاشون رو بیرون کرده، ولی هنوز که هنوزه اونایشون که راجع به اوضاع داخلی امریکا صحبت میکنن، همین نیویورک تایمز امروز مقالات جالبی هستش. بنابراین در این حد من میخواستم که نسل جوان ما بدونه که همین دستگاه های ارتباط جمعی امریکا وضعیتشون چیه، که همین مینستریم میدیا MSM اینجا بهش میگن در دست 6 تا انحصار عظیمه که خودشون جز انحصارات هم، و موقعی که پول تبلیغشون رو، درآمد همین نیویورک تایمز رو انحصارات امریکا به وال استریت میده، میتونه استقلال داشته باشه؟ معلومه که از منافع وال استریت دفاع میکنه. بقیهشون هم همینطور. یه زمانی بوده در قرن 19 یا اوائل قرن 20 که روزنامه ها درآمدشون از فروش تک فروشی بوده، حتی در خود ایران هم اوائلش اطلاعات و کیهان اینجوری بوده. بعدش مسئله تبلیغات وارد میدان میشه، یعنی روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی الان نیویورک تایمز لااقل 90% از درآمدش از تبلیغه، نه فروش تک فروشیه. تک فروشی درآمد براش نداره. بنابراین مجبور ما وابسته بشه. تلویزیون هم همینطور. تلویزیون ها اگه بخوان یک دونه برنامه مخالف با منافع انحصارات پخش بکنن، نمیفرستن شون به سیبری. خیر،
اینجا تبعیض کار نمی کنم، تمام تبلیغاتشون رو قطع می کنم، به فخر می شونه مثل یه کارگر اگه یه ذره به اصطلاح این ور اونور چیز بشه، بیرونش می کنن، نمی فرستنش به سیبری. در هر حال در این حد من می خواستم عرض شود که یه مقدار راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و این بیماری و این ویروس که در روزنامه های اصلاح طلب هم وجود داره، خاک می پاشن توی چشم مردم ایران، تمام هدفشون اینه که ایران رو تسلیم اجنبی بکنن. حالا نمیخوام دوباره وارد به اصطلاح این بشم که آیا آقای بایدن حالا از این یه دیو ساختن و از آقای بایدن یه فرشته نجات. حالا اینم یکی دیگه از چیزاست که واقعا موقعی که بایدن بیاد یه فرشته نجاته یا جنگ ها رو دوباره آغاز خواهد کرد. ببینید وزیر خارجش کیه، مشاور اصلیش کیه، معاونین وزارت دفاعش کیه، مسئول بودجهش در کاخ سفید کیه، اینا رو من اسم بردم. یک کابینه جنگی و یک کابینه بغایت ارتجاعی و خطرناک. نمیخوام عزیزان به اصطلاح دوباره یه چیزایی ناامیدی، ولی اینه بایدن بهتر از ترامپ. ترامپ یه دیو بود، واقعا یه دیو بود، ولی اینم یه دیو خطرناک و به قول معروف شلک، یعنی یه آدم آبزیرکا. اکثر اونایی که آورده مال دوره اوباما هستن که ما میدونیم چه جنگ هایی رو به راه انداختن و چه کشتارهایی کردن و چه جنایاتی کردن و غیره و غیره. برمیگردم این بقیه 20 دقیقه‌ای که مونده از وقت، میخواستم امروز وسیعاً باز بکنم که وضعیت این سیاست جدیدی که چین در پیش گرفته و این پیشرفت‌های عظیمی که واقعا داشته، آخه اینا چه نوع سیاست‌هایی؟ آیا درس‌هایی برای ما دارن؟ چین جهت این اهمیت داره؟ یه بیماری از ویروس کرونا شدیدتر که در همین اصلاح طلبا هست، شعار مرگ بر چین، مرگ بر روسیه، جانم فدای امریکا، این یه خیانت تاریخی عظیمه. من توی سایت تلگرام مقاله گذاشتم اتفاقا از مشرقه که همین دولت روحانی چطور الان سال هاست که دست رد به سینه چینی ها زده، چه در نفت جنوب، چه در راهن رشت تا آشتارا، چه در جاهای دیگه، و در نتیجه خط آهن چین به ترکیه از کجا میگذره؟ از بالای ایران، ترکیه داره سودشو میبره. و اینا خیانتهای تاریخیه که ملت ما هیچگاه نباید فراموش بکنه. چین ممکنه یک جاده و یک کمربند رو اصلا از ایران نگذرونه. مقاله دیگه ای رو من گذاشتم که اینا در اثر شیوه رفتار دولت روحانی و آدمای وطن فروشی که واقعا مثل بیژن زنگنه و امثال هم، چین چطور دلخور شده از ایران، در حالی که کشوری که میتونست به ایران کمک بکنه که این محاصره رو بتونه بشکنه ایران. ببینید با روسیه میخواسته بدون اینکه آشکار بکنه کمک به ایران بکنه و همین اصلاح طلب و دولت روحانی افشاش کردن که آره روسیه این و در نوع روسیه پا پس کشیده برای اینکه تحریم ها رو به اصطلاح چیز نکنن، بعضی چیزها رو کمک به ایران میکنن بدون اینکه سرصداش رو در بیارن. ایران مجبوره زیر این تحریم ها. اینا وطن فروش هم. اینا به آینده ایران خیانت میکنن. حالا من بخشایی از مقاله که در مانتی ریویوی ژانویه 2017 اومده، دو نفر از دانشمندای چین، تنگ انفو و دین سیاو ارشمکه که نوشتن، اینو برای عزیزان میخونم که ببینیم این روش جدیدی رو که در پیش گرفتن که یک مخلوطی در واقع از سوسیالیسم و سرمایه داری، این چه موجودیه، داستانش چیه؟ از الگوی چین در جاهای مختلف به عنوان نوعی نئولیبرالیسم، موقعی که آدم به ویدیوهای CGTN نگاه میکنه، البته دو تا برنامه دیگه هم هستش که یکی PBS تهیه کرده از چین، یکی دیگه هم اینایی که میرن چین، امریکاییایی که سرمایه گذاری میکنن، خب پول در میارن حسابی. یکیشون هست، عجیبه الان اسمش یادم رفته، میگه که آره اینا میگن که چین کمونیستیه، در حالی که کالیفرنیا از چین کمونیستی تره. آقا یه جن نمیدونم چی اسمشه، پس این سرمایه‌دارای امریکاییه. آره کالیفرنیا از چین کمونیستی تره. اصلا نمیفهمه کمونیست یعنی چه، فقط داره پول در میاره اونجا. ولی به هر حال به عنوان نوعی لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، برای اینکه شما همین اکبر گنجی مگه نگفت که آره چین از موقع رشد کرده و چیشه که با امریکا رابطه برقرار کرده، هر کشوری که با امریکا رابطه برقرار بکنه به عنوان یک به اسلام ماجیک وند، اینه بهش میگن، یعنی چوب جادویی یا عصای جادویی، تبدیل به طلا میشه همه چیز در ایران. از جمله مثلا در اکوادور طلا شده، در برزیل طلا شده. نوعی نئولیبرالیسم یا نوع تازه ای از اقتصاد کینزی نام برده میشه. ما در برابر این گیری ها معتقدیم که پیشرفت ها و دستاورد های مهم اخیر نتیجه پیشرفت های تئوریک در اقتصاد سیاسی است که واقعا این، برای اینکه یه اقتصاددون الک نوف سالهای سال پیش نوشته بود سوسیالیسم بازار، که در برابر اون هری مکداف موضع‌گیری سختی کرد، مقاله ای راجع بهش نوشت در برابر الک نوف. ولی الان عملا آنچه که در چین داره پیاده میشه سوسیالیسم بازاره. انواع و اقسام اسما رو میشه روش گذاشت، ولی جالبه که توی این مقاله مفصلی که مال نیویورک، که مال مانتی ریویوه، در 8 مورد و در 8 ماده توضیح میده که این سیستم جدید چیه، که منشأ اون این تئوری های جدید در خود چین است، در حالی که مشکلات عمده که توسعه چین با اون روبرو بوده انعکاس اثرات مخرب نئولیبرالیسم غرب بوده که ایران را از پا در آورده، برزیل را از پا در آورده، اکوادور را از پا در آورده. شما ببینید هر چقدر که ابو مورالس بین 2005 تا 2019 بولیوی رو اقتصادش رو چیکار کرد، اینا کودتا کردن، یه جوجه فاشیستی به اسم خانم ارشبت که جنین انیس بر سر کار اومد، در عرض یک سال بولیویه رو به چه خاک سیاهی نشون، به خاک سیاه نشون. به اکوادور نگاه بکنی، از زمانی که رافائل کوریا در سر کار اومد 2007 تا 2017 که این فاشیست لنین، اسم کوچیکش هم لنین مورینو، در سر کار اومد 180 درجه سیاستاشو تغییر داد، نوکر امریکا شد، از بانک جهانی قرض گرفت. ببینید اکوادور رو به چه روزی رسونده. در حالی که در زمان رافائل کوریا اکوادور به کجا رسیده بود؟ گناهش چه بود؟ پایگاه نظامی امریکا رو بیرون کرده بود. داستان اینا اینه. یعنی ما میتونیم مقایسه بکنیم که این موج به قول معروف گلی رنگ و نش سرخ که در امریکای لاتین از اوائل سال 2000 به وجود اومد چه دستاوردهایی داشتن و امریکا چطور چند تاشون انداخت در آرژانتین، در برزیل، در اکوادور، در اوروگوئه، در پاراگوئه و غیره و غیره. در ونزوئلا موفق نشدن. اثرات مخرب نئولیبرالیسم غرب بوده. هاشمی رفسنجانی و نوچش روحانی، سیاست‌های تعدیل ساختاری. عزیزان، من دو تا ویدیو از دکتر راغفر توی سایت تلگرام گذاشتم، به اینا گوش بکنم. دکتر راغفر، من نمی‌دونستم از زمان جنگ یکی از مشاورین آقای موسوی بوده و در نتیجه میگه که اقتصاد در عرض اون 8 سال جنگ چه وضعی داشته، چطور صنایع داشته پیش میرفته و از زمانی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومده چه بر سر اقتصاد رفته. و تمام دولت‌های بعد این آدم وطن فروش همینطور بودن، جز آقای خاتمی که به دلایلی یه مقدار اقتصاد بهتر شده بود و اونم به دلیل گشایش جامعه. ولی در عرض 16 سال احمدی نژاد و این روحانی، ببینید چه بر سر این اقتصاد رفته. این دوتا آدم چه کار کردن؟ خامنه ای با حمایتی که از احمدی نژاد کرد نه تنها بزرگترین ضربت رو به خودش زد و فاجعه آفرید، و ضربتی که به ایران زد بعد از ضربت ادامه جنگ و مدت 6 سال، بعد از کشتارهای سال 67، بزرگترین ضربت رو که به ایران زده شد به دلیل حمایت این آدم از احمدی نژاد، و بعدش باعث شد که این آدم وطن فروش حسن فریدون بر سر کار بیاد به حلقه نیاوران، که امریکا واقعا احتیاجی نداره که سفارت توی تهران داشته باشه. همین هستم ستون 5. پرزیدنت شی جین پینگ در نیاز به حفظ و تکامل اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای قرن 21 و تطبیق آن با نیازها و منابع چین تأکید داشته. حالا صحبت میکنیم که قبلش که اینا گذاشتن سرمایه های خارجی و سرمایه های خصوصی خود چین، فساد کلی گسترش پیدا کرد و داشت واقعا کنترل حتی از دستشون در میرفت. ولی شی جین پینگ جلوی این قضایا را گرفته. بولتن کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در مورد کنفرانس دسامبر 2015 راجع به اقتصاد چین بر اهمیت 8 اصل، یعنی اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با ویژگی چین، تأکید دارد. این 8 تا چی هست؟ من امروز می‌رسم فقط 1 یا 2 تاشو برای عزیزان بخونم. در هفته‌های آینده یه مقدار بیشتر هم راجع به تاریخ قبل از این و هم راجع به این مواد صحبت می‌کنیم. 1. تداوم پیشرفت با راهنمایی و رهبری علم و تکنولوژی. فرض بنیانی اقتصاد سیاسی مارکسیستی این است که نیروهای مولده در نهایت تعیین کننده روابط تولیدی است. کاملا همینطوره. یکی از عزیزان از کانادا برام نامه مفصلی نوشته، دلم میخواد بخشایش رو برای عزیزان بخونم. توی چپ با مشکل داریم، به همین دلیلی که ضربات سنگینی خورده، انواع و اقسام مشکلات، و این البته جنبه منفی کل قضایاست. به همین دلیل هم موقعی که شما نظام سرمایه‌داری در یک بحران عمیقه، موقعی که وارد بحران میشه یا چپ باید قدرت بگیره و یعنی راست میاد قدرت میگیره. در این بحران چپ وجود خارجی عملا نداره و اونایی هم که وجود دارن دچار مشکلات عمیقی هم واقع. شما ببینید، برای شناخت شرایط اجتماعی در شوروی و یا هر جامعه دیگر به مارکس نیازی نیست. به مارکس نیازی نیست، بلکه به مارکسیزم نیاز است. حتما تصدیق میکنید که بین این دو تفاوت است. یعنی داره میخواد به من بگه که بین این دو تا تفاوت رو باید قبولم بکنی. اگر عبری باقی بماند و فرصتی دست رهد، این جانب مشغول نوشتن متنی هستم که نگاه به جهان را از دید مارکسیزم لنینیزم توضیح خواهد داد و نه از دید مارکس. تا حالا هم چیزی من دیگه ندیده بودم که ما باید مارکس رو کنار بذاریم و مارکسیزم لنینیزم ایشون رو باید بپذیریم. یعنی فرضاً اگه مارکس گفته که در یک کشور واحد و عقب افتاده نمیشه سوسیالیست پیاده کرد، اینو باید بندازیمش دور. کسی که گفته چرا هم در اصلاحات روسیه 1917 در یک کشور واحد میشود سوسیالیست پیاده کرد، اونو باید بپذیریم. مارکسیزم اونه. اگر مارکس گفته که در سوسیالیسم قانون ارزش عمل نمی کنه، پی خود گفته. اون کسی که گفته قانون ارزش عمل می کنه، اون مارکسیزم واقعیه. اگر مارکس گفته که بین باید تقسیم کار در سوسیالیسم از بین بره و بین کار فکری و جسمی از بین بره، بین شهر و ده باید تفاوت‌ها از بین برن، بی خود گفته مارکس. ما باید بعضی‌ها که عبارت است از اسم کمونیست، اینا تخصص دارن و یه دم کارگرا هستن که اینا تخصص ندارن، سطح دستمزد و مزایا بین این دوتا باید فرق داشته باشه، این درست گفته. اینو بهش میگن مارکسیز. مارکسو ولش کن. بعد میگه که متاسفانه یا خوشبختانه هستن کسانی که بعضن قلمهای توانمندی هم در زمینه دیدگاه های مارکسیسی دارند، اما به جای تحلیل مبتنی بر مارکسیز دائما در حال موشکافی واژگان و نوشته های مارکس هستن و از این چراغ جادو یعنی دیدگاه مارکس چراغ جادو مرتبا غولای جدیدی را بیرون می کشم. خب ما در بین چپ ها هم چنین عزیزانی رو، و اینا عزیزان برای اینکه صداقت داره ضد امپریالیست هم که فوق العاده مهمه، اینه که این عزیزان ضد امپریالیستان برای این که در حال حاضر جنبه تعیین کننده مبارزه با امپریالیزمه. که ستون پنجم در ایران پایگاه امپریالیسم، در حالی که وظیفه بنیانی انسان ها نه تنها چپ ها مبارزه علیه امپریالیسم، تا زمانی که امپریالیسم به درجه معین از ضعف نرسه امکان رهایی بشریت، نه تنها پیاده کردن سوسیالیسم، رهایی بشریت، هم طبیعت و هم انسان نمیتونه جان سالم به در ببره، نخواهد تونش، برای اینکه طبیعت رو اینا دارن از بین میبرن و بشریت رو دارن به طرف بربریت میبرن. تمام اونهایی که ضد امپریالیستن دوست ما هستن. حالا هرچی میخواد راجع به مارکس و مارکسیست این صحبت ها رو بکنه، در حالی که به این عزیز باید گفت، من از این فرصت میخوام استفاده بکنم، به این عزیز باید گفت اتفاقا حالا ما باید به مارکس برگردیم که گفته نیروهای مولده در نهایت تعیین کننده روابط تولیدی است. کاملا همینطوره. حالا اگه شد راجع به ماتریالیسم تاریخی من قبلا صحبت کردم، ولی این یک اصل بنیانیه و موقعی که بین نیروهای مولد و روابط تولیدی تضاد به وجود میاد دوران انقلابه که الان به وجود آمده. یعنی در واقع با کامپیوتر، اینترنت، با عرصبت که هوش مصنوعی و تمام این تکنولوژی ها و یا عرصبت که کامپیوتر کوانتومی، من به اشتباه نوشته بودم کوانتومی ولی میگفتم کوانتومی، با این کامپیوتری که 1 میلیارد بیشتر قدرتش بیشتر از کامپیوترهای معمولیه، بشریت کاملا میتونه در واقع ساعات کارگرا رو اگر بذارم به جای 8 ساعت به 4 ساعت و یا کمتر برسونه و جامعه در تنعم واقعا زندگی بکنه. بنابراین کاملا درسته که نیروهای مولده در نهایت تعیین کننده روابط تولیدیش و این دو در یک رابطه دیالکتیکی با هم روبنای جامعه، یعنی ایدئولوژی، نهادهای سیاسی و حقوق جامعه رو به وجود میارن. در این فرایند نیروهای مولده انقلابی ترین و فعالترین عامل و انسانهایی که دائم تکنولوژی های نوین و روش های سازماندهی تازه تری را ابداع می کنند نیروهای نیروی محرکه تولیدند. موقعی که شما مبنای فکریت، ایدئولوژیکت بر سر این باشه، معلومه که 1 تریلیون دلار خرج میکنی برای اینکه نیروهای مولده رو پیش ببری و در نتیجه صنعتت و تکنولوژیت رو زیر ساختات رو درست میکنی. امروز روز پیشرفت در بهره‌وری کار در برگیرنده سه عنصر بنیانیه، یکی نیروی کار، یکی ابزار و ماشین ها، یکی هم مواد مصرفی و نیز سه عنصر اثرگذار متقابل دیگر که عبارت باشه از علم، صنعت، مدیریت و آموزش و در میان اینها علم و صنعت نیروی محرکه تغییرات تعیین کننده است که منجر به رشد نیروهای مولده می شود. من وقتم تمامه و در نتیجه این بحثا رو از هفته آینده مفصلتر باز می کنیم که راز سر به مهر پیشرفت چین که همه اینا رو حتی نیویورک تایمز رو به حیرت واداشته چیه؟ و آیا ما ایران میتونه درسی از این بگیره یا نه؟ فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به سایت هر شبت که به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش به اینستاگرام، بعدش به تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.